نوار شماره 246 ای قسمت پنجم، کتاب چگونه شخصیت سالمتر بیابیم یا غلبه بر عصبیت، نوشته دکتر ویان ودایر، ترجمه بدروزمان نیک فطرت. حتی در دهکده دورافتاده در ترکیه نیز که 2 ماه در آنجا اقامت داشت، بیش از نیویورک به کار اشتغال داشت. عاقبت به تجربه دریافت که میتواند در هر جا و در هر زمان و علی رغم هر گونه شرایط بیرونی مؤثر و سازنده باشد. با نیرو و استعدادهایش قادر است با عوامل ناشناخته مقابله کند. هرگاه خود را در حال فرار از ناشناخته میبینید، از خود بپرسید بدترین اتفاقی که ممکن است پیش آید چیست؟ آنگاه به احتمال زیاد خواهید دید که ترس‌های شما با واقعیت‌های موجود بی‌تناسب است. سعی کنید کاری به ظاهر احمقانه، مثلا پابرهنه در پارک راه رفتن انجام دهید. بعضی از کارهایی را که پیوسته منع شده اند انجام دهید. افق دید و زندگی خیش را به روی تجربیات نوینی که قبلاً به تصور بی‌معنی بودنشان بسته بودید بگشایید. به خودتان یادآوری کنید که ترس از شکست بیشتر اوقات ترس از عدم تأیید دیگران و یا ترس از مضحک شدن است. اگر عقاید دیگران را که هیچ ارتباطی با شما ندارد به خود آنها واگذارید، خواهید توانست اعمالتان را بر اساس رأی و نظر خیش و نه بر اساس نظریات و شرایط دیگران ارزیابی کنید و توانایی‌های خود را نه بهتر و نه بدتر از آنان، بلکه صرفاً متفاوت با نظر آنان دریابید. کوشش کنید کاری را که همیشه از آن اجتناب کرده اید با همان تصور همیشگی من در این کار مهارتی ندارم انجام دهید. مثلا می توانید 1 بعد از ظهر را با زحمت و مرارت به نقاشی بپردازید. اگر تابلوی شما استادانه نباشد شکست نخورده اید، بلکه فقط 1 نیم روز دلپذیر و لذت بخش داشته اید. در اتاق نشیمن من تابلویی است که از دیدگاه زیباشناسی وحشتناک است. هر کس این تابلو را می‌بیند درباره بدی آن اظهار نظر می‌کند و یا از اظهار نظر خودداری می‌نماید. در گوشه سمت چپ تابلو نوشته شده برای شما دکتر دیر. من نه بهترین کار خود را به شما تقدیم می‌کنم. این تابلو اثر یکی از شاگردان پیشین من است که همیشه از نقاشی اجتناب کرده بود، زیرا مدت‌ها پیش دریافته بود که نقاش بدی است، اما فقط برای دل خودش 1 تعطیل آخر هفته را به نقاشی پرداخته بود و این تابلو یکی از پرارزش‌ترین هدیه‌های من است. به خاطر داشته باشید که آنچه ضد رشد است، 1 نواختی و مرگ است. پس تصمیم بگیرید که هر روز را به شیوه تازه‌ای زندگی کنید تا زنده و مبتکر باشید. البته می توانید از ناشناخته بترسید و همان که هستید باقی بمانید، یعنی 1 مرده از نظر فکری و روانی. با اشخاصی که می پندارید بیشتر مسئول ترس‌های شما از ناشناخته ها هستند گفتگو کنید. به آنها با قاطعیت بگویید که قصد دارید کارهای تازه‌ای بکنید و واکنش آنها را بسنجید. خواهید دید که ناباوری آنها یکی از عواملی بوده که پیوسته موجب نگرانی شما شده و در نتیجه راکت مانده اید تا آن نگاه‌های سرزنش آمیز را تحمل نکنید. حالا که می توانید آن نگاه‌ها را تحمل کنید، اعلام استقلال نمایید. به جای اعتبارنامه سعی کن هر کاری را به بهترین نحو انجام دهی، به خود و فرزندانتان بگویید کارهایی را انتخاب کن که به نظرت مهمترند و در راه انجام آنها سخت بکوش و در طول بقیه زندگی خود فقط عمل کن. هیچ اشکالی ندارد که منتهای تلاشت را نکنی. در حقیقت عبارت بیمارگونه بهترین تلاشت را بکن افسانه بیش نیست. نه شما و نه هیچ کس دیگر هرگز منتهای تلاش خود را به طور مطلق به کار نمی برید. همیشه جا برای پیشرفت هست، زیرا کمال یک صفت انسانی نیست و درباره انسان مصداق ندارد. اجازه ندهید اعتقاداتتان شما را راکد و ساکن نگه دارند. باوری که بر اثر تجربه های گذشته به وجود آید و چسبیدن به آن باور اجتناب از حقیقت است. تنها آن چیزی که در حال وجود دارد بر حق است و حقانیت حال ممکن است با حقانیت گذشته یکسان نباشد. اعمال خود را نه بر اساس باورهای خیش، بلکه بر پایه آنچه هست و آنچه در حال تجربه می شود ارزیابی کنید. اگر به جای رنگامیزی حقانیت‌های موجود با باورهایتان به خود اجازه تجربه کردن بدهید، آنگاه ناشناخته را مکان خیال‌انگیزی برای بودن خواهید یافت. به خاطر داشته باشید که هیچ چیز انسانی با شما بیگانه نیست. شما می توانید هر چیزی که خودتان می خواهید باشید. این معنی را در فکر خود نقش کنید و هرگاه که در دام رفتارهای سنتی و ایمن و تفرع‌آمیز خود می افتید آن را به یاد آورید. هر وقت از ناشناخته دوری کردید نسبت به این عمل خود آگاهی پیدا کنید و در آن لحظه گفتگویی را با خود آغاز نمایید. به خود بگویید اگر هم ندانید که در هر لحظه از زندگی خود به کجا می روید هیچ اشکالی ندارد. آگاهی اولین قدم در راه تغییر عادت است. عمدتاً در انجام دادن کاری کوتاهی نشان دهید. مثلا اگر در تنیس باختید یا تابلوی بدی کشیدید، آیا شخص کمتر یا کهتری خواهید شد؟ یا هنوز هم همان فرد ارزشمندی هستید که فقط از یک سرگرمی دلپذیر لذت برده است؟ با یکی از اعضای گروهی که قبلاً از آنها دوری کرده اید گفتگویی به عمل آورید. به زودی متوجه خواهید شد که پیش داوری های شما موجب راکد ماندن و جالب توجه نبودن شما می شوند. اگر درباره اشخاص پیش داوری داشته باشید، مانع برخورد صادقانه خود با آنها می گردید، زیرا نظریه شما قبلاً تعیین شده است. هرچه بیشتر با افراد مختلف ملاقات کنید، بیشتر متوجه می شوید که چه فرصتهای خوبی را از دست داده اید و چقدر ترسهای شما احمقانه بوده است. با چنین بینشهایی به جای فرار از دنیای ناشناخته، آن را محل مکاشفه های رودفزون خواهید یافت. آخرین نکات مربوط به ترس از ناشناخته. پیشنهادهای بالا بعضی از راه‌های مثبت و سازنده را در امر مبارزه با ترس از ناشناخته نشان می‌دهد. به طور خلاصه همه این راه‌ها با بینش‌های تازه نسبت به رفتارهای اجتنابی آغاز شده و با مبارزه فعالانه با اعمال قدیمی و با حرکت در مسیرهای تازه دنبال می‌شود. در آن صورت اکنون تمامی مردم دنیا در بین النهرین می‌زیستند. ناشناخته جایی است که امکانات رشد را هم برای تمدن بشری به طور کلی و هم برای افراد انسانی به طور خاص در بر دارد. به جاده‌ای فکر کنید که دو شاخه می شود. در یکی امنیت وجود دارد و در دیگری دنیای بزرگ و بی‌نقشه و ناشناخته. شما کدام را انتخاب می کنید؟ رابرت فراست در شعر جاده تعیین شده به این سوال پاسخ می دهد. جاده در جنگل دو شاخه می شد و من آن یک را برگزیدم که کمتر پیموده شده بود. تمامی تفاوت‌ها در همین بود. انتخاب با شماست. نقطه ضعف ترس از نامعلوم در وجود شما منتظر است تا جای خود را به فعالیت‌های هیجان آور تازه‌ای بدهد که لطف و زیبایی به زندگی می بخشند. تا زمانی که در راه هستید لازم نیست بدانید به کجا می روید. صفحه 151 فصل 7 شکستن سد سنت ها و آیین ها. هیچ آیین و سنت و قانونی نیست که شمول جهانی داشته باشد، از جمله همین قانون. دنیا پر از بایدهایی است که مردم بدون هیچ گونه ارزیابی اعمال خود را بر اساس آنها می سنجند و مجموعه این بایدها نقطه ضعف بسیار بزرگی را در وجود آنها تشکیل می دهد. بسیاری از اصول و مقرراتی که راهنمای زندگی شماست مورد قبولتان نیست و با وجود این قادر نیستید خود را از بند آنها رها ساخته و تصمیم بگیرید که چه چیز برایتان خوب و مفید است و چه چیز بد و مضر. هیچ چیز مطلق نیست. هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد که همیشه بجا و با معنی باشد یا اینکه بهترین راه را در هر شرایط نشان بدهد. نرمش و انعطاف پذیری فضیلت بسیار بزرگی است. با این حال برای شما مشکل و در واقع غیر ممکن است که قانون بیفایده را نقض کنید یا سنت پوچ و بیهوده را زیر پا نهید. مطابقت با فرهنگ و آیین اجتماعی ممکن است بعضی اوقات برای انجام برخی از امور خوب و مفید باشد، اما اگر به افراد کشیده شود ممکن است بیماری عصبی پدید آورد، به ویژه وقتی که اجرای بایدها اندوه، افسردگی و استراب در پی داشته باشد. منظور به هیچ وجه این نیست که شما قانون را مورد تحقیر و اهانت قرار دهید یا به صرف این که نقض یک قانون را صحیح و مناسب تشخیص داده اید مقررات را نقض کنید. قانون برای اجتماع ضروری است و نظم نیز سهم مهمی در بقای جوامع متمدن دارد، اما پیروی کورکورانه از رسوم و مقررات مبحث کاملا متفاوتی است. در واقع اثرات مخرب آن برای فرد خیلی بیش از نقض قوانین و مقررات است. مقررات غالباً احمقانه هستند و سنت‌ها بی‌معنی و بی‌فایده. در این گونه موارد و هنگامی که به خاطر پیروی از آداب پوچ و بی‌معنی نمی‌توانید عملکرد مؤثر و سازنده‌ای داشته باشید، وقت آن است که قوانین و رفتارهای خود را مورد تجدید نظر قرار دهید. آبراهام لینکلن زمانی چنین گفت: هیچ سیاست و خط مشی که در همه موارد به کار آید در پیش رو نداشتم، فقط سعی کردم در هر موقعیت روشی را در پیش گیرم که در آن لحظه و در آن موقعیت بهترین اثر و نتیجه را داشته است. او برده ی خط مشی واحدی نبود تا مجبور باشد در همه موارد آن را به کار گیرد، حتی اگر خط مشی مجبور به چنین قصدی نیز تدوین شده بود. بایدها زمانی ناسالمند که مانع رفتارهای سالم و سازنده گردند. اگر می‌بینید به خاطر برآوردن یک باید دست به کاری می‌زنید که آزاردهنده یا به عبارت دیگر منفی و مخرب است، در این حال از حق آزادی انتخاب و تصمیم گیری خود صرف نظر کرده و خودتان را تحت اختیار نیروهای بیرونی قرار داده اید. قبل از این که به بررسی این بایدهای نادرست ادامه بدهیم، خوب است موضوع هدایت درونی در برابر نظارت بیرونی را مورد توجه دقیق‌تری قرار دهیم. هدایت درونی در برابر نظارت بیرونی. چنین برآورد شده است که شخصیت 75% از مردم در فرهنگ کنونی جامعه ما بیشتر تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل می‌پذیرد تا عوامل درونی. این برآورد بدین معناست که شما نیز بیشتر در این محدوده فرهنگی قرار می‌گیرید تا خارج از آن. ببینیم نظارت از بیرون چه معنایی دارد. اساساً اگر شما مسئولیت حالت‌های عاطفی خود را در لحظات حال متوجه شخص یا چیزی خارج از وجود خود بدانید، معنایش این است که تحت نظارت بیرونی قرار دارید. به این قرار اگر از شما سوال شود چرا حالتان بد است و شما مثلا پاسخ دهید والدینم با من بدرفتاری می کنند، او احساسات مرا جریحه دار کرد، دوستانم به من علاقه ندارند، بدشانسی آورده ام یا اوضاع بر وفق مرادم نیست، شما در رده نظارت شوندگان از بیرون قرار دارید. همچنین اگر بپرسند چرا آنقدر خوشحال هستید و شما مثلا جواب دهید دوستانم با من خوب هستند، شانس به من رو آورده است، هیچ کس آزارم نمی دهد، او از من خوشش می آید، باز هم اشخاص یا اشیاء دیگر را مسبب چگونگی احوال خود دانسته و از بیرون نظارت می شوید. شخصی که از درون هدایت می شود کسی است که مسئولیت حالتهای خود را بر دوش خودش می گذارد. این گونه اشخاص حقیقتاً در فرهنگ جامعه ما نادرند. اگر از این افراد آن سؤالها را بکنید چون این پاسخهایی خواهید شنید: برداشت من از امور غلط است، من به گفته های دیگران بیش از حد لزوم اهمیت می دهم، من نگران نظریه دیگران نسبت به خودم هستم، من در حال حاضر دارای آنچنان توان فکری نیستم که از اندوهگین شدن جلوگیری کنم و نمی دانم چه بکنم تا احساس عجز و بیچارگی نکنم. به همین ترتیب اگر چنین شخصی حالش خوب باشد در پاسخهای خود از کلمه من استفاده می کند. مثل من به سختی کوشیده ام تا شاد و خوشحال باشم، من اوضاع را بر وفق مراد خود گردانیده ام، برداشت من از امور صحیح است، من بر احساسات و واکنش های خود تسلط دارم و این مقام و موضعی است که خود برگزیده ام. از این قرار یک چهارم از مردم مسئولیت حالات خیش را خود بر عهده می گیرند و سه چهارم بقیه عوامل بیرونی را مورد سرزنش قرار می دهند. شما در کجا قرار دارید؟ در واقع همه بایدها و سنت‌ها از طرف عوامل بیرونی تحمیل شده اند، یعنی از شخص یا چیزی خارج از وجود شما نشأت می گیرند. اگر شما بایدها را بر خود بار کرده اید و قادر نیستید اصول قوانینی را که دیگران تعیین کرده اند تغییر دهید، جزو گروه بیرونی ها هستید. مورد یکی از مراجعه کنندگان من که او را باربارا می نامیم، نمونه جالبی از طرز فکر بیرونی ارائه می دهد. ناراحتی عمده او مسئله چاقی زیاد بود، اما مشکلات کوچک دیگری نیز او را آزار می داد. وقتی که می‌خواستیم راجع به مسئله چاقی او صحبت کنیم، گفت که همیشه اضافه وزن داشته زیرا متابولیسم بدن او خوب نیست. به علاوه در بچگی مادرش به زور به او غذا می‌خورانده است. باربارا اینطور به سخن خود ادامه داد که هنوز هم عادت پرخوری خود را ترک نکرده، زیرا شوهرش از او غافل می‌شود و فرزندانش نسبت به وی بی‌توجه هستند. گفت که همه راه‌ها را از قبیل تنظیم کننده های وزن، انواع قرص ها، پزشکان متخصص رژیم غذایی و حتی طالع بینی را آزمایش کرده است و درمان روانی آخرین چاره است و اگر من نتوانم وزن او را کم کنم، هیچ کس دیگر نخواهد توانست. از توضیحات باربارا معلوم بود که کم نشدن وزن او تعجب آور نیست. همه کس و همه چیز علیه او توطئه می کردند. مادر، شوهر، فرزندان، حتی بدن خود وی و ستاره ها. دکترها و تنظیم کننده های وزن می توانستند به افرادی که کمتر گرفتار مشکلات فکری بودند کمک کنند. اما مسائل باربارا بسیار مشکل و بزرگ بودند. باربارا نمونه کلاسیک طرز فکر بیرونی بود. مادر، شوهر، فرزندان و بعضی عوامل غیرقابل نظارت بدنش مسئول چاقی او بودند و هیچ گونه ارتباطی به تصمیم خود او در انتخاب غذا، پرخوری یا نخوردن بعضی غذاها نداشت. به علاوه تلاش‌های او برای کم کردن وزن همانقدر جهت بیرونی داشت که تصور او از این مشکل. باربارا طبق سنت‌های پذیرفته شده اجتماعی به جای درک این موضوع که در گذشته به میل خود پرخوری می‌کرده و برای کم کردن وزن باید روش‌های جدیدی پیش گیرد، به افراد و اشخاص دیگر روی می‌آورد. وقتی همه دوستان او به تنظیم کننده‌های وزن مراجعه می‌کردند، او نیز همین کار را می‌کرد. هرگاه یکی از دوستانش متخصص رژیم غذایی تازه‌ای کشف می‌کرد، او نیز آماده بود که فوراً به همان دکتر مراجعه کند. پس از چندین هفته جلسات مشاوره، باربارا کم کم درک می‌کرد که ناراحتی و شکایت‌های او حاصل انتخاب خود وی هستند، نه حاصل اعمال دیگران. در ابتدا قبول کرد که بیش از اندازه غذا می‌خورد و به اندازه کافی ورزش نمی‌کند. اولین تصمیم این بود که خود را منضبط کرده و عادت‌های غذا خوردنش را تغییر دهد. دریافت که می‌تواند فکرش را کنترل کند و تصمیم گرفت که این کار را عملی سازد. دفعه بعد که احساس گرسنگی کرد، تصمیم گرفت به جای خوردن یک شیرینی به نیروی درونیش فکر کند. به جای اینکه شوهر و فرزندانش را سرزنش کند که با بدرفتاری وی را به خوردن وامی داشتند، می‌دید که سالها نقش قربانی را بازی کرده و با این کار عملاً دیگران را دعوت به سوء استفاده از خودش کرده است. هنگامی که از خانواده خود خواست تا با او خوشرفتاری کنند، دید که آنها خیلی هم از او استقبال کردند و به جای اینکه آرامش را در خوردن جستجو کند، آن را در روابط متقابل متکی بر احترام و عشق پیدا کرد. باربارا حتی تصمیم گرفت کمتر به دیدن مادرش برود، چون دریافت که مادرش زندگی او را اداره می کند و آن را با خوراندن غذای زیاد خراب می نماید. هنگامی که باربارا دید که مادرش دیگر زندگی او را تنظیم نمی کند و می تواند به دلخواه خود نه به میل مادر به دیدار او برود و دیگر مجبور نیست کیک شکلاتی را که مادرش اصرار به خوردن آن دارد بخورد، کم کم شروع کرد به جای ناراحت شدن از ملاقات مادر، از اوقاتی که با او می گذراند لذت ببرد. عاقبت باربارا فهمید که درمان روانی با عواملی که خارج از وجود او هستند هیچ گونه ارتباطی ندارد. من نمی توانستم او را تغییر دهم. او خودش می بایست خود را عوض کند. با این که این کار وقت زیادی گرفت، اما به تدریج و با تلاش و کوشش، باربارا توانست معیارهای درونی خود را جایگزین بایدهای بیرونی سازد. او اکنون نه تنها لاغرتر شده بلکه خوشحالتر نیز هست. او می داند که شوهر، فرزندان، مادر یا ستاره ها نیستند که باعث شادی او می شوند، بلکه خودش است که موجبات خوشی خود را فراهم می سازد، زیرا حالا می تواند افکار خود را مهار و هدایت کند. جبریون و معتقدین به تقدیر و سرنوشت جزء بیرونی ها هستند. اگر شما بر این باور باشید که زندگی شما از پیش طرح ریزی شده و تنها لازم است که راه های مناسب پیش بینی شده را دنبال کنید، به احتمال زیاد همه آن بایدهایی را بر خود تحمیل نموده اید که شما را روی نقشه نگاه می دارد. اگر مصرن بخواهید که زیر تسلط عوامل بیرونی باشید و یا اگر اصرار بر این باور داشته باشید که با نیروهای بیرونی شما را هدایت می کنند، هرگز قادر نخواهید بود به شکوفایی شخصیت خیش دست یابید. سازنده و مثبت بودن به این معنی نیست که باید همه مشکلات و مسائل زندگی خود را از میان بردارید، بلکه به این مفهوم است که مدار هدایت خود را از بیرون به درون انتقال دهید. به این ترتیب خود را مسئول کلیه تجربیات عاطفی خیش خواهید دانست. شما یک آدم ماشینی نیستید که زندگی خود را از پیچ و خمهای حیرت انگیز بگذرانید و با دستورالعملهای دیگران که برایتان هیچ مفهومی ندارد پر شده باشد. بایستی نگاه جدیتری به دستورالعملها بیندازید و شروع به تمرین هدایت فکر، احساس و رفتار خود از درون بکنید. ملامت این و آن و قهرمان پرستی دو انتهای یک خط رفتاری هستند که از بیرون هدایت می شود. شماتت دیگران وسیله آسانی است که هر وقت نمی خواهید مسئولیت عملی را در زندگی خیش بپذیرید آن را به کار می برید. این شیوه پناهگاه شخصی است که تحت هدایت عوامل بیرونی قرار دارد. سرزنش کردن دیگران به تمام معنی اتلاف وقت است. هرقدر که دیگری را مقصر بدانید و او را سرزنش کنید، ذره تغییر نخواهید کرد. این کار تنها نتیجه‌ای که دارد این است که وقتی برای توجیه ناراحتی یا عدم کامیابی خیش به دنبال بهانه‌های بیرونی می‌گردید، قانون مسئولیت را از وجود شما خارج می‌سازد. اما شماتت دیگران کار احمقانه است و اگر اثری نیز داشته باشد، متوجه شما نخواهد بود. شاید بتوانید با سرزنش کردن دیگری را به احساس تقصیر وادارید، اما نخواهید توانست علت ناراحتی خود را تغییر دهید. ممکن است موفق شوید که راجع به آن فکر نکنید، اما نمی توانید آن را تغییر دهید. گرایش به تمرکز روی دیگران وقتی به شکل قهرمان پرستی درآید، افراط در جهت مخالف آن است. در این مورد برای تعیین ارزش خیشتن به دیگران می نگرید. اگر فلان شخص این کار را می کند، من هم باید آن را انجام دهم. قهرمان پرستی نوعی انکار خیشتن است. این کار دیگران را مهمتر از شما می کند و شکوفایی شخصیت شما را به چیزی خارج از وجود خودتان وابسته می سازد. تحسین شخصیت و دستاوردهای دیگران ایرادی ندارد و تنها زمانی به صورت نقطه ضعف در می آید که اعمال خود را بر اساس معیارهای آنان استوار می کنید. قهرمانهای شما همه انسان هستند و همان کارهایی را می کنند که شما روزانه انجام می دهید. اگر حساسیتهای پوستی پیدا می کنید، آنها نیز پیدا می کنند. نفس آنها در صبحگاهان مثل نفس شما بدبوست. همه این حرف ها فقط نیروهای شما را به هدر می دهد. هیچ یک از قهرمان های زندگی شما چیزی به شما نیاموختند و هیچ کدام بهتر از شما نیستند. سیاستمداران، بازیگران، ورزشکاران، ستاره های رقص، رئیس، روانکاو، آموزگار، همسر و هر کس دیگری تنها در کار خود مهارت دارند و نه چیز دیگر. و اگر شما آنها را قهرمان خود سازید و به مقامی بالاتر از خیش ارتقا دهید، آنگاه در زمره افرادی قرار می گیرید که از بیرون هدایت می شوند و مسئولیت حالات خود را متوجه دیگران می سازند. اگر دیگران را سرزنش می کنید یا قهرمان پرستی می نمایید، جای شما در نقطه روی خط تمرکز بر دیگران قرار می گیرد. قهرمان پرستی، سرزنش دیگران، احمق. اگر در توجیه احساسات خود یا کارهای خود به دنبال چیزی خارج از وجود خود می گردید، همانند یک احمق رفتار کرده اید. پذیرفتن و اعتبار و همچنین مسئولیت خیش اولین قدم در راه نابودی این نقطه ضعف است. خود قهرمان خیش باشید. هر وقت از محدوده سرزنش دیگران و قهرمان پرستی خارج شدید، از جهت بیرونی به جهت درونی نقل مکان خواهید نمود و در جهت درونی هیچ گونه باید مطلق نه برای شما و نه برای دیگران وجود نخواهد داشت. دام درست در برابر نادرست. مسئله درست و نادرست که در اینجا مورد نظر است، هیچ گونه ارتباطی به موضوع درست یا نادرست ما قبل تجربی که از مباحث مذهبی، فلسفی و یا اخلاقی است ندارد. مقام آن مبحث جای دیگر است. در اینجا شخص شما و مشکلات ناشی از چگونگی تلقی شما از صحیح و غلط مطرح است. درست ها و نادرست های شما بایت های کلی شما هستند که ممکن است درباره آنها موضع ناسالمی داشته باشید. یعنی درست را ضمناً به مفهوم خوب و حق و نادرست را برابر با بد یا ناحق بدانید که کاملاً بی ربط است. صحیح و غلط به این معنی وجود ندارد. ظاهراً کلمه صحیح بر این مفهوم دلالت دارد که اگر کاری را به نحو معینی انجام دهید، به نتایج تضمین شده دست خواهید یافت، در حالی که هیچ ضمانتی وجود ندارد. اگر در آغاز به نحو دیگری فکر کنید، تصمیمات شما به نتایج دیگر یا مؤثرتر یا موجه‌تر می رسند. اما هر دم که در ذهن شما مسئله صحیح در برابر غلط مطرح می شود، مواظب دام باشید. دام من همیشه باید درست عمل کنم و اگر نتایج درست از کار در نیایند یا مردم درست رفتار نکنند ناراحت خواهم شد. شاید بخشی از نیازی که به یافتن پاسخ دارید مربوط به تأمین یقین و اطمینان باشد که در مبحث ترس از ناشناخته ها گفتیم. این نیاز پاره ای از گرایش های شما را برای تقسیم امور به دو دسته توجیه می کند، یعنی تقسیم دنیا فقط به دو بخش افراطی سیاه یا سفید، آری یا نه، خوب یا بد و صحیح یا غلط. موارد کمی را می توان دقیقاً در این تقسیم بندی قرار داد. بیشتر افراد هوشمند در حاشیه های این تقسیم بندی ها و در نقاط نامشخص پرسه می زنند و ندرتاً بر مواضع مشخص سیاه یا سفید لنگر می اندازند. این وسوسه صحیح بودن بیشتر در ازدواج یا سایر روابط میان بزرگسالان مشهود است. گفتگوها به طور اجتناب ناپذیری به منازعه می انجامد و در آن یک طرف بر موضع درست و دیگری بر نادرست قرار می گیرند. اغلب شنیده می شود که تو همیشه فکر می کنی که درست می گویی یا هیچ وقت نمی خواهی قبول کنی که حق با تو نیست، و بیشتر در مواردی که اصلاً حق و ناحق وجود ندارد. افراد با هم تفاوت دارند و امور را از دیدگاه‌های متفاوتی می‌نگرند. اگر یک طرف اصرار بورزد که همیشه حرف خودش را به کرسی بنشاند، تنها نتیجه قابل پیش‌بینی از هر گفتگوی با وی قطع ارتباط با اوست. تنها راه اجتناب از این دام این است که از خط فکری اشتباه آمیز درست در برابر نادرست دست بردارید. کلیفورد هر روز درباره هر موضوع قابل تصوری با همسرش بحث و جدل داشت. به او گفتم به جای این که سعی کند همسرش را به اشتباهات وی واقف سازد، از او توقع نداشته باشد بایدهای او را بپذیرد. وقتی به زنش اجازه دهد که شخصیتی متفاوت از او داشته باشد و در این حال سرسختانه و بیهوده نخواهد که بر حق بودن خود را ثابت کند، دیگر بحث و کشمکشی در میان نخواهد بود. کلیفورد توانست این نیاز بیمارگونه را به کناری نهد و عشق و همبستگی را به روابط زناشویی خود بازگرداند. تمامی درست‌ها و غلط‌ها از هر قبیل نشانگر نوعی بایدها هستند و بایدها موانع و مشکلاتی بر سر راه شما به وجود می‌آورند، به ویژه هنگامی که با بایدهای طرف دیگر تعارض می‌یابند. بی تصمیمی حاصل خط فکری درست و نادرست. یک بار از مراجعه کننده‌ای پرسیدم آیا به هنگام تصمیم گرفتن احساس ناراحتی می‌کند؟ پاسخ داد ای بله نه، شاید شما نیز در تصمیم گیری حتی در موارد کم اهمیت دچار مشکلاتی باشید. این مشکل نتیجه مستقیم تقسیم امور جهان به مقولات صحیح و غلط است. حاصل تمایل به انجام کار صحیح است و به تعویق انداختن یک انتخاب شما را از احساس اضطراب ناشی از درست عمل نکردن معاف می کند. هرگاه درست و نادرست را از تصمیم‌های خود حذف کنید، تصمیم‌گیری بسیار آسان و سریع الحصول می‌شود. اگر سعی داشته باشید دانشکده‌ای را انتخاب کنید که شرکت در آن صحیح باشد، حتی پس از تصمیم گرفتن هم ممکن است پیوسته راکد و ساکن باقی بمانید، زیرا همیشه شک دارید که آیا انتخاب صحیح را به عمل آورده اید یا خیر. به جای این کار نظر خود را به این ترتیب تغییر دهید. چیزی به نام دانشکده صحیح وجود ندارد. اگر دانشکده الف را انتخاب کنم چون نتایج احتمالی را خواهد داشت، در حالی که دانشکده ب یک سلسله نتایج دیگری را در بر دارد. مسئله صحیح بودن در مورد هیچ کدام مطرح نیست، فقط دانشکده ها با هم تفاوت هایی دارند و شما در هر یک از دانشکده های الف، ب و یا ز که شرکت کنید، هیچ نوع ضمانتی برای صحت عملتان وجود ندارد. همچنین می توانید بیماری بی تصمیمی خود را با انتخاب این راه از بین ببرید که نتایج بالقوه هر کاری را نه به صورت صحیح یا غلط، نه خوب یا بد و نه حتی بهتر یا بدتر، بلکه تنها متفاوت در نظر گیرید. آن وقت اگر مثلا لباسی را که دوست دارید بخرید، فقط جلوه شما را متفاوت از لباس دیگر می نماید، نه بیشتر. وقتی که از خط فکری مبهم و شخصیت شکن صحیح و غلط دست برداشتید، آنگاه تصمیم گیری به صورت امر ساده‌ای در می آید که در آن نتایج احتمالی را می سنجید و هر آنچه که در آن لحظه خاص ترجیح می دهید انتخاب خواهید کرد. و اگر خواستید که نسبت به تصمیم خود افسوس بخورید، ولو این که بدانید تأسف خوردن اسلاف وقت است، می توانید در لحظه حال بعدی خود تصمیم دیگری بگیرید که این بار به نتایج دلخواهتان بیانجامد. اما هرگز سعی نکنید تصمیمات خود را بر اساس تقسیم بندی صحیح یا غلط اتخاذ کنید. هیچ چیزی مهمتر از چیز دیگر نیست. کار کودکی که صدف دریایی جمع می کند صحیح تر یا غلط تر از کار رئیس شرکت جنرال موتور نیست که تصمیم عمده‌ای در مورد کار شرکت اتخاذ می کند. این دو کار تنها متفاوت هستند و بس. شما ممکن است بر این باور باشید که عقاید نادرست بد هستند و نباید گفته شوند، در حالی که نظریات صحیح باید مورد تشویق قرار گیرند. شاید به فرزندان، دوستان و یا همسر خود میگویید کاری که صحیح نباشد ارزش گفتن یا انجام دادن ندارد. مراقب باشید که این عمل شما خطرناک است. چون این موضع آمرانه‌ای به خودکامگی منجر خواهد شد. چه کسی صحیح و درست را تعیین می‌کند؟ این مسئله است که هیچگاه به نحو رضایت بخشی پاسخ داده نخواهد شد. هیچ قانونی صحیح یا غلط بودن چیزی را مشخص نمی کند، بلکه فقط قانونی بودن امری را تعیین می کند. بیش از یک قرن پیش جان استوارت میل در کتاب درباره آزادی نوشت ما هرگز نمی توانیم مطمئن باشیم صدایی را که می خواهیم خاموش سازیم بیان کننده نظریه نادرستی است، و اگر هم مطمئن باشیم باز هم خاموش ساختن آن عمل شریرانه است. میزان مؤثر بودن و سازندگی شما با توانایی شما در اتخاذ تصمیمات صحیح سنجیده نمی شود. چگونگی حال و احساسات شما پس از هر انتخاب معیار بسیار مهمتری است که وحدت و یک پارچگی شخصیتتان را در لحظه حال نشان می‌دهد. زیرا چنان که گفته شد، انتخاب صحیح مظهر همان بایدهایی است که می‌خواهید با آنها مقابله کنید. اندیشیدن به شیوه نو از دو جهت سودمند خواهد بود. یکی این که بایدهای بیمعنی را دور می‌ریزید و بیشتر به نیروهای درونی خود متکی می‌شوید و دیگر این که با ذهنی فارغ از مقولات شبه انگیز صحیح و غلط تصمیم گیری برایتان آسان تر خواهد شد. ابلهانه بودن بایدها. خانم کارن هورنای که روانکاو برجسته‌ای بود، یک بخش کامل از کتاب عصبیت و رشد آدمی را با عنوان ستمگری بایدها به این موضوع اختصاص داده است و می‌نویسد: توضیح حاشیه. این کتاب به وسیله آقای محمد جعفر مصفا به فارسی برگردانده شده است. ادامه متن. بایدها همیشه فشار و خستگی در انسان به وجود می‌آورند. هرقدر شخص سعی کند بایدهای خود را بیشتر به صورت عمل درآورد، این خستگی و فشار بیشتر خواهد بود. به علاوه در نتیجه عمل بیرون افکنی یا تعکیس در روابط انسانی افراد اختلالاتی به وجود می آید. آیا بایدها بخش مهمی از زندگی شما را مشخص می کنند؟ آیا فکر می کنید که باید نسبت به همکاران خود مهربان باشید، از همسر خود حمایت نمایید، به فرزندان خود کمک کنید و همیشه زیاد کار کنید؟ و آیا هر زمان که در انجام یکی از بایدها ناتوان بوده اید خودتان را سرزنش می کنید و آن فشار و ناراحتی و اختلالاتی را که خانم هورنای برشمرده بر خود تحمیل می کنید؟ به همان اندازه که باید در زندگی ما هست، نباید نیز موجود است. از جمله نباید گستاخ باشید، نباید خشمگین شوید، نباید کارهای احمقانه بکنید، نباید شهوت پرست باشید، نباید کارهای کودکانه بکنید، نباید عبوس باشید، نباید رفتار تجاوزگرانه یا اهانت آمیز داشته باشید و تعداد زیادی نبایدهای دیگر. اما هیچ اجباری نیست که این بایدها و نبایدها را بر خود تحمیل کنید. اگر انسان خودداری و متانت نداشته باشد یا چیزهایی را نفهمد، آسمان به زمین نمی آید. شما اجازه دارید که در صورت تمایل با وقار و متین نباشید. اگر طبق بایدهای دیگران نبودید، هیچ کس به شما نمره نمی دهد و شما را مجازات نمی کند. از این گذشته شما نمی توانید همیشه در قالب آن شخصیتی بروید که نمی خواهید باشید. این کار غیر ممکن است. بنابراین هر گونه بایدی منجر به ایجاد فشار و خستگی می شود. زیرا نخواهید توانست توقعات بیمارگونه و اشتباه آمیز خود را برآورید. فشار روحی و ناراحتی روانی نتیجه موقر نبودن، حمایت نکردن از دیگران، محتاط نبودن و غیره نیست، بلکه ناشی از تحمیل باید هاست. آدابدانی یک باید است. آدابدانی نمونه جالبی از فرهنگ بیفایده و ناسالم است. با آن همه اصول و قوانین بیهوده و بیمعنایی فکر کنید که صرفاً چون فلان و بهمان کس نوشته شما مجبورید به کار ببرید. مثلا ذرت را به این طریق بخورید. همیشه منتظر شوید اول میزبان غذا بخورد. اول آقایان را به خانم ها معرفی کنید. در مراسم ازدواج در فلان مکان بنشینید. به فلان شخص انعام بدهید. فلان لباس را بپوشید. فلان لغات را به کار ببرید. رأی خود را به کار نگیرید. به کتاب مراجعه کنید. در حالی که البته داشتن رفتار خوب و متناسب شایسته یک انسان است و توجه او را نسبت به دیگران نشان می دهد، تقریباً 90% از آداب و رهنمون‌ها مقررات بی‌معنایی هستند که زمانی بدون هیچ دلیل و منطق موجهی وضع شده‌اند. جز در مورد تجاوز به دیگری هیچ نوع آیین و مقرراتی وجود ندارد که شما مجبور به اجرای آنها باشید و تا جایی که برای دیگران ایجاد مشکل نشود، مختارید که طبق نظریه و دلخواه خود عمل کنید. مثلا می توانید بر اساس تمایل خودتان تصمیم بگیرید که چگونه دیگران را به یکدیگر معرفی کنید، چه انعامی بدهید، چه بپوشید، چگونه صحبت کنید، در کجا بنشینید، چگونه غذا بخورید و غیره. هرگاه در دام چه باید بپوشم یا چگونه باید فلان کار را انجام دهم افتادید، پاره ای از وجود و شخصیت خود را نابود ساختید. من در اینجا نمی خواهم توصیه کنم که در اجتماع یاغیگری کنید، زیرا این نیز خود نوعی تمنای تأیید دیگران است، بلکه خواهان آنم که به جای این که اجازه دهید دیگران زندگی روزانه شما را بچرخانند، خود گرداننده آن باشید. صداقت راستین با خود به این معناست که از داشتن پشتیبانی بیرونی بی نیاز گردید. اطاعت کورکورانه از قوانین و مقررات. یکی از بیشرمانه ترین و پست‌ترین اعمال تاریخی اعدام 6 میلیون یهودی و کشتن و یا بدرفتاری با میلیون ها نفر انسان دیگر به دست نازی ها تحت لوای قانون بوده است. پس از جنگ مسئولیت این اعمال وحشیانه به مقامات بالای نازی ها منتسب گردید، تا جایی که در تمامی خاک آلمان تنها هیتلر و چند تن از یاران اصلی او مسئول این جنایات وحشتناک شناخته شدند. بقیه افراد فقط دستورات و قانون رایش سوم را اطاعت کرده بودند. در استان سافولک نیویورک یکی از مسئولان اخیراً توضیح می داد که چرا نمی توان خسارت اشخاصی را که سهواً مشمول پرداخت مالیات اضافی شده اند جبران کرد. او گفت قانون می گوید مالیات هایی را که در گذشته پرداخت شده اند نمی توان مجدداً ارزیابی کرد. قانون چنین می گوید و من نمی توانم کاری بکنم. وظیفه من اجرای قانون است، نه تفسیر آن. در حقیقت اگر وقت دیگر و جای دیگری بود، این مأمور قانون جلاد خیلی خوبی می شد. شما این ترجیع بند را خوب می شناسید، زیرا همه روزه آن را می شنوید. فکر نکن، فقط از قانون اطاعت کن، حتی اگر بی‌معنی باشد. در استخرهای شنا، زمینهای تنیس و سایر مکانهای عمومی تقریبا نیمی از مقررات بی‌معنی هستند. اخیراً در یک بعد از ظهر داغ گروهی از جوانهایی که دور استخر نشسته و ظاهراً مشتاق شنا کردن بودند پرسیدم چرا وارد استخر نمی شوند. پاسخ دادند که بین ساعت 6 و 8 استخر مخصوص بزرگ سالان است. این قانون بود و با وجودی که هیچ بزرگ سالی نمی خواست از استخر استفاده کند، باز هم این قانون اجرا می شد. نه نرمش و انعطافی و نه توانایی تغییر قانونی به مناسبت اقتضای شرایط و تنها به دلیل اطاعت کورکورانه از مقرراتی که در آن لحظه هیچ دلیل منطقی وجود نداشت. وقتی آنها را تشویق کردم که امکانات تغییر مقررات را بررسی کنند، از طرف مدیریت آنجا به من تلفن شد که اقدام من ترویج یاغیگری است. یکی از بهترین نمونه های اطاعت کورکورانه از قوانین، ولو این که بسیار هم احمقانه باشد، در ارتش پیدا می شود. یکی از همکاران من نمونه جالبی را تعریف می کرد. هنگامی که در گوام در جنوب اقیانوس آرام بوده، از تمایل بسیاری از نظامیان در اجرای مقررات مهمل و بیمعنی حیرت کرده بود. افسران اجازه داشتند روی نیمکت‌های قرمز که حفاظ داشت بنشینند و فیلم تماشا کنند. در نمایش نیمه شب که افسران هیچگاه شرکت نمی‌کردند، سربازی مأمور بود که نگذارد کسی روی نیمکت‌های قرمز بنشیند. به این ترتیب هر شب تعدادی ملوان را می‌دیدید که زیر باران نشسته‌اند، در حالی که یکی از همردیفانشان مراقب نیمکت‌های قرمز بود تا قانون اجرا شود. وقتی که همکار من پرسیده بود چرا چنین قانون بی‌معنایی به اجرا در می‌آید، با همان پاسخ مقرر روبرو شده بود: من قوانین را وضع نمی‌کنم، فقط آنها را به اجرا در می‌آورم. هرمان هسه در کتاب آدمیان می‌گوید آنهایی که بیش از حد تنبل و مرفه هستند و نمی‌توانند زحمت تفکر مستقل و داور خود بودن را تحمل کنند، از قوانین اطاعت می‌کنند. بقیه مردم قوانین ویژه خودشان را در وجود خیش حس می کنند. آنچه اشخاص محترم هر روزه خدا انجام می دهند برای آنها ممنوع است و بقیه چیزها که معمولاً حقیر شمرده می شود برای آنان مجاز است. هر کس باید روی پای خودش بایستد. اگر مجبور باشید در تمام اوقات خودتان را با همه مقررات وفق دهید، محکوم به یک عمر بردگی عاطفی خواهید بود. در حالی که آنچه فرهنگ ما می‌آموزد این است که عدم پیروی از قوانین کار شیطنت آمیزی است و هیچ کس نباید کاری بکند که برخلاف مقررات باشد. پس مسئله مهم این است که خودتان تشخیص دهید کدام مقررات عملی بوده و برای حفظ نظم در فرهنگ جامعه ضروری هستند و کدام یک را می توان بدون اینکه آسیبی به شخص شما یا دیگران بزند مراعات نکرد. البته به خاطر داشته باشید که طغیان به خاطر طغیان دارای هیچ گونه ارزش و اعتباری نیست. اما اگر سعی کنید خودتان باشید و زندگیتان را بر اساس ارزش‌ها و معیارهای خودتان بگذرانید، نتایج پرارزشی در انتظارتان خواهد بود. مقاومت در برابر آموزه‌ها و سننی که اثرات منفی بر زندگی دارند. ترقی و پیشرفت فردی و جهانی وابسته به مردان غیر منطقی است، نه به آنهایی که با جامعهشان همساز می شوند و هر آنچه را که پیش آید می پذیرند. پیشرفت وابسته به افراد نوآور است که سنت ها و مقررات را رد می کنند و دنیای خود را شخصا می سازند. برای این که بتوانید راه خود را از مسیر سازش و تقلید به مرحله عمل ابتکاری تغییر دهید، لازم است راه مقاومت در برابر آموزه‌های منفی و فشارهایی که برای وادار کردن شما به اجرای دستورالعمل‌ها به عمل می‌آید بیاموزید. شرط این که بتوانید به طور کامل کارآمد شوید، مقاومت کردن در برابر تحمیل سنت‌ها و مقررات است. ممکن است به نظر عده‌ای نافرمان بیایید، البته این بهایی است که باید برای تحصیل استقلال رأی پرداخت. ممکن است شخصی متفاوت به نظر بیایید، برچسب خودخواه یا یاغی بگیرید، عدم تأیید بسیاری از افراد عادی را نسبت به خود بخرید و بعضی اوقات نیز طرد شوید. بعضی از مردم مقاومت شما را در برابر سنت‌ها و آیین‌هایی که خود پذیرفته‌اند با نظر خصمانه می‌نگرند. این استدلال کهنه به گوشتان خواهد خورد که اگر همه افراد بخواهند قوانین شخصی خود را دنبال کنند چه خواهد شد و جامعه به چه صورتی در خواهد آمد. یک پاسخ ساده این سوال البته این است که همه کس چنین کاری نخواهد کرد. اعتیاد اکثر مردم به حمایت‌های بیرونی و بایدها ایجاد چنین وضعی را غیر ممکن می‌سازد. بحث ما در اینجا به هرج و مرج خواهی مربوط نمی‌شود. هیچ کس خواهان نابودی جامعه